سلام و درود. این اپیزود 12 پادکست شاهنامه خودمونیه که میشنوید. من به رسم اپیزود قبلی، قبل از این که داستان رو شروع بکنم، تشکر میکنم، دمتون گرم میگم به همه ای کسایی که به شکلهای مختلف، هر کس هر طور که تونسته حمایت کرده، انرژی داده، هرچند با یه تعریف، هرچند با یه نقد، هرچند با یه پیشنهاد. دم شما گرم. به صفحه اینستاگرام شاهنامه خودمونی سر بزنید. اونا که هستن دیدن که من یه سری کارها رو شروع کردم در کنار پادکست، یه سری محتوا مثل معرفی شخصیت‌های شاهنامه، مثل گفتن معنی بعضی کلمه ها، بعضی عبارت ها که خوندن متن اصلی شاهنامه رو براتون راحت میکنه، یا گفتن خلاصه قصه ها، اطلاعات تکمیلی که تو هنرهای مختلفی که با شاهنامه کار میکنن، مثل نقالی، مثل مینیاتور و اینها، سعی کردم یه تولید محتوایی جدا از پادکست توی صفحه اینستاگرام داشته باشیم. لطف میکنید اگه اون صفحه اینستاگرام و مطالبش رو هم اگه براتون جالب میاد، با فرستادن برای بقیه و استوری کردن و از این کارهایی که میکنن حمایت بکنید تا افراد بیشتری بتونن از این مطالبی که من دارم تولید میکنم استفاده بکنن و هم بتونم وقت و کیفیت بیشتری واسه یه کار بذارم. اگه حمایت مالی هم دوست داشتید بکنید، صفحه شاهنامه خودمونی تو سایت حامی باش رو بهش سر بزنید تا بتونیم یه پادکست مستقل دوره هم با همدیگه دو طرفه داشته باشیم و بگردونیمش. بریم سراغ ادامه داستان. داستان به اینجا رسید که رودابه زایید، حالا با اون کیفیتی که تو اپیزود قبل براتون گفتم، لامصب بچه هم نبود که، بچه فیل بود، از پهلوی رودابه کشیدنش بیرون داشت دنبل میزد. اصلا یه چیز عجیب غریب. اسمشو چی گذاشتن؟ اسمش هم گذاشتن رستم. خدای رستم به بچه نمیاد، ولی این اصلش بود دیگه. یعنی یکی اسم بچهشو میذاره رستم، اسم این بچه رو داره میذاره. پس به اون خود اصلش میاد، به اون که ما میذاریم نمیاد. حالا ولی کلن نمیاد دیگه اسم بچه رستم باشه.
یا پایین بابا، بیا پایین، سرمون درد گرفت.
حالا این بچه عجیب و غریب و به رسم ادبم که شده باید به پدر بزرگش سام نریمان نشون میدادن. سام کجاست؟ گرگساران، گرگان. اینا کجان؟ نیمروز تو زابلستان. چی کار کنیم حالا؟ راهکار رو ببین فقط. یکی کودکی دوختند از حریر، به بالای آن شیر ناخورده شیر. اومدن یه عروسک هم قد این رستم کوچولو با حریر درست کردن.
سلام دوستای گلم، با آموزش این عروسک خدمتتون هستم. خب اول الگو رو نشونتون میدم. الگو رو براتون جداگونه توی کانال میذارم. این الگو رو ما نیاز داریم، یه دونه به صورت کامل و دو تا به صورت نصفه، که حالا میگم کجای کار استفاده میشه.
درون وی آگنده موی سمور، به رخ بر نگاریده ناهید و هور. توشم پر از موی سمور کردن. به بازوش بر اژدهای دلیر، به چنگندرش داده چنگال شیر. رو بازوش اژدها کشیدن، چنگال شیر گذاشتن جا پنجه‌هاش. یه دستش شمشیر دادن، یه دستش گرز آهنین دادن. سوار یه اسب عروسکیشم کردن، چند تا غلام عروسکی هم گذاشتن کنارش، با یه فرستاده فرستادنش پیش بابا بزرگش سام نریمان. سام که این ماکت رستم رو از دور دید، گفت حاجی برگام، اگر نیم از این پیکر آید تنش، سرش ابر ساید زمین دامنش. خود این بچه نصف این عروسکم باشه، بزرگ بشه سرش به ابر میرسه زمین دامنشه. الله اکبر. حاج آقا از خوشحالی به عنوان مشتلق انقدر سکه و درم ریخ به پای این فرستاده که آقا فردوسی میگه این سکه ها تا سر این بابا رسید، یه کوه سکه ریخ روش، اونم با همونا بارش و بس رفت ترکیه خونه خریده. الان قدیمی ها میگن، حالا میگن بچه میشنوه دیگه، با نشیمنگاه میفتن تو اصل، همین فرستاده مثالش. خلاصه بعدش سام به مناسبت به دنیا اومدن رستم جشن سوروساتی را انداخت، می آورد و رامشگران را بخواند، به خواهندگان بر درم برفشاند و بعد نشست و واسه نامه زال پاسخ نوشت. نخست آفرین کرد بر کردگار، بر آن شادمان گردش روزگار. بعد یکم از زال تعریف و تمجید و فلان. بعدش یه توصیه کرد به زال، گفت چارچشمی حواستون به این بچه باشه و نذارید یه خط بهش بیفته. من نیایش همین کردم اندر نهان که زنده باشم و این بچه که طالبینا ازش گفتن رو ببینم، ازش مراقبت کنید و پهلوون و مشتی بارش بیارید که کنون شد مرا و تو را پشت راست با به دنیا اومدن این بچه. این باعث افتخار من و توه. فرستاده نامه رو گرفت و تیز اومد بر زال روشندل و شادمان. عجله داشته، میخواسته بره ترکیه. زالم نامه رو خوند، همچین کیفور شد از حرفای آقاش. اونم سوروسات و جشن و ختن سورون و اینا رو تو نیمروز همین جوری ادامه داد. اینا هم که دیدید دیگه، مثلا خوشحال میشن همین جوری یه ماه دو ماه میشه جشن بگیرن.
در بدن شادی کنید که عمود الله اومده، بچه رو حاضرش کنید که بابلی پاک اومده. عمو حسن داره تیغش رو تیز میکنه، ببینین که چشمش رو ریز میکنه. هیچی نگی ملافه رو پس بزنه، هر که اینجا هست باید دست بزنه. دستی دستی دست خط سرونه بالا، دستی دستی دست که با شکومه بالا، همه گی با هم بگید هزار ماشالله، گور بشه چشم حسودا ایشالله، گور بشه چشم حسودا ایشالله.
از خود رستم بگم براتون، به رستم همی داده 10 دایه شیر. حالا ببین انقدر میخورده چقدر پس میداده با این قیمت پوشک. چو از شیر آمد سوی خوردنی، الحمدلله 10 دایه رو شیرشون رو خوشکوند اومد سمت خوردنی. شد از نان و از گوشت افزودنی، همه بچه ها ما دیدیم سیب زمینی میخورن هنو تازه از شیر میگیرن، ایشون ماشاءالله دهندار بوده با نون و گوشت شروع کرده. بودی 5 مرده مرو را خورش، بماندند مردم از آن پرورش. 5 مرده میدونی یعنی چی؟ یعنی غذا 5 تا مرد رو ایشون تناول میکردن. حالا هنو خردساله ها. همینجوری گذشت، آقا پرورش یافت. چو رستم بپیمود بالای 8 سالش که تموم شد، بسان یکی سرو آزاد گشت. انشالله آره. آقا فردوسی میگه تو این 8-9 سالگی تو گفتی که سام یل هستی به جای. از چه لحاظ؟ به بالا و دیدار و فرهنگ و رای. اینجاست که شاعر میگه جلل خالق جلل خالق جلل خالق ماشالله.
جلل خالق جلل خالق جلل خالق ماشالله، در همه دنیا هیچکی نداره این همه عاشق ای والا.
چو آگاهی آمد به سام دلیر، که شد پور دستان همانند شیر. دلش طاقت نیاورد و سپه را به سالار لشکر سپرد و پاشد رفت دیدن نوش از نزدیک ببینه چی ساخته زال. چو زال آگهی یافت بربست کوس، گفت طبل آماده باش بزنید سربازا جمع شن. چیزی نگذشت که زلشکر زمین گشت چون آبنوس. از تعداد زیاد سربازا زمین سیاه شده بود، جا سوزن انداختن نبود، همه آمده بودن.
100% هستیم که هستیم که اومدیم.
صبح ساعت 8 تقریبا اینجا هستیم و استقبالمونم که خیلی زیاده، صفحه هایی که طولانی هم هسته که مشاهده میکنین.
از اون طرف مهرابم از کابلستان با خبر شد که پهلوان یک ایران سام نریمان داره میاد، اونم یه لشکر جمع کرد و اونم آماده استقبال شد. بزد مهره در جام و برخاست قو، برآمد زهر دو سپاه دار و رو. این مهره در جام زدن داستانش چیه؟ یه ظرفای فلزی بزرگی داشتن، تو اینا گویای فلزی مینداختن. موقع جنگ و این مواقع مهم که میخواستن روحیه جنگاوری همچین بدن به سپاه، این ظرفه رو تکون میدادن. حالا فرض کن چه صدایی از این در میاد، چند تا گوی فلزی توی ظرف فلزی بزرگ، با این صدایی که تولید میکرده جماعت رو دعوت میکردن به جنگ و جمع شدن تو میدون. خلاصه لشکر مهراب و لشکر زال جمع شدن و یکی لشکر از کوه تا کوه مرد، زمین قیرگون و هوا لاجورد. حالا واسه بار اول رستم و چجوری نشون سام دادن؟ یکی جند پیلی بیاراستند، یه فیل آوردن گل زدن بهش، خوشگل مشکلش کردن، برو تخت زرین بپیراستند، یه تخت زرینم گذاشتن بالا آقا فیله. رستم با بازوی شیر و با کتف و یال و تاج به سر و کمر بر میان، سپر پیش و در دست گرز گران، نشست رو تخت زرین رو آقا فیله. همین جوری این همه آدم و فیل و اسب و جک و جونور وایستادن تا حاج آقا از راه برسه استقبال کنن ازش. چو از دور سام یل آمد پدید، سپه بر دو روی رده برکشید. یه کوچه از وسط سپاه باز کردن، از توک سم اسب سام تا خرطوم فیل رستم. فرود آمد از باره مهراب و زال و باقی پهلوونا که اونجا بودن و همرزمای قدیمی سام، و یکایک نهادند سر بر زمین و بر سام یل خواندند آفرین. این همه سیبیل به سیبیل اومدن جلو بگن آفرین آفرین. بله بله، این آفرین اون آفرین نیست، یعنی هم دو ستایش و فلان. بله بله. حالا سام هی میاد سرک بکشه رستم اون بالا ببینه، یه گولاخ میاد جلوش بغلش میکنه آفرین میگه، باز میاد گردن دراز کنه این بچه رو ببینه، یه گولاخ دیگه میاد، باز گردن یه گولاخ، باز یه گولاخ، یه گولاخ دیگه، تا اومد بگه گم شید دیگه، پفیوزا بذارید رستم رو ببینم، اینا رفتن کنار با رستم چش تو چش شد. چو گل چهره سام یل بشکفید، چو بر پیل بر بچه شیر دید، قند تو دلش آب شد لپاش گل انداخت حاج آقا. از همونجا یکی آفرین کرد سام دلیر، که تهما حجب را بزی شاد دیر. رستم هم از همون بالا شروع کرد به صحبت کردن. حالا من نمیدونم چجوری صدا بالای فیل میرسه پایین. بعد بچه رو ببین اصلا، یه چسخل بچه همچین با ادب، آقا همه چی تموم، نجم الدین شریعتی، شروع کرد به صحبت. ببین چه صحبتی میکنه یه چسخل بچه. اول نیا را یکی نو ستایش گرفت، شروع کرد از خود آقا نریمان جد بزرگشون گفتن و ستایش کردن که ای پهلوان جهان شاد باش، ز شاخ تو ام من تو بنیاد باش، یکی بنده ام نامور سام را، نشایم خور و خواب و آرام را، به چهره تو ماند همی چهره ام، چو آن تو باشد مگر زهره ام. شیرین زبونیاشو کرد و از فیل اومد پایین. سپهدار بگرفت دستش به دست، گفت ببینمت ببم جان. همی بر سر و چشم او داد بوس، فرو ماند پیلان و آوای کوس. دیگه همه خوشوبش کنان و با بزن و بکوب را افتادن سمت کاخ زال. هر گوشه شهر بساط ساز و خوردن و نوشیدن بود. اینا هم رفتن نشستن رو تخت، سام و زال و مهراب و رستم. سام نگاه از این بچه بر نمی داشت، هی این بچه رو نگاه می کرد، برو هر زمان نام یزدان بخواند، هی نگاش می کرد لا حول ولا قوت الا بالله، چش نخوره بچم لا حول ولا قوت الا بالله، بازوشو می دید لا حول ولا قوت الا بالله، فر و نوری که از چهرش می اومد و می دید لا حول ولا قوت الا بالله. بزال آنگهی گفت تا صد نژاد، بپرسی کسی این را ندارد بیاد، که کودک ز پهلو برون آورند، بدین نیکویی چاره چون آورند. ما که تا حالا ندیدیم. به سیمرغ بادا هزار آفرین، این به این میگفتن آفرین سیمرغ هزار آفرین، که ایزد ورا ره نمودن در این، اونم خدا یادش داده، اونم واسطه است. بعد جام می و برداشتن و رفتم بالا به سلامتی رستم. مهراب انگار زیادی خورده بود، داره مست کرده بود، زد به شوخی و خنده، همی گفت نندیشم از زال زر، نمیترسم نندیشم، نمیترسم نه از سام و نز شاه با تاج و فر، از شاهشم نمیترسم. من و رستم و اسب شبدیز و تیغ، نیارد برو سایه گستر تیغ. اسب شبدیزم یعنی اسب سیاه. میگه من و رستم شما همه، کنم زنده آیین زحاک را، به پی مشک سارا کنم خاک را. شوخی داره میکنه و بخندیم، خندیدیم مثلا اینجوری بیمزه با این شوخیات. حالا دوتا اپیزود قبل بود داشت ترس چیزش زن و بچهشون به کشتن میدادا. شوخی کرد و پر از خنده گشته لب زال و سام، ز گفتار مهراب دل شادکام. خندیدیم دیگه بس. چند روزی همینجوری گذشت، مملکتم رو هوا، انگار نه انگار مثلا این حاکم سیستانه، اون حاکم کابله، نشستن همینجوری رو تخت میخورن، مهراب چرت و پرت میگه، اینا میخندن. سر ماه نو هرمز مهر ماه، هرمز یعنی اول ماه، اول مهر ماه که شد، سام گفت بس دیگه، گفتیم خندیدیم همه چی سر جاش، من برم به کار و جنگم برسم. خداحافظی کردن و یک منزل زال و رستم باش رفتن واسه بدرقه. یعنی قشنگ معلوم بود این وسط مهراب فقط اضافیه، اون نشسته بود داشت فکر کنم عرقشو میخورد، اینا رفتن بدرقه. چون این گفت مر زال را کی پسر، این پسر و نوه رو کشید کنار، چند تا دونه پند بهشون داد سام نریما. اول این که نگر تام نباشید جز از دادگر، همیشه توجه داشته باش، از عدالت و دادگری دور نشی. پند بعدی یه پهلوان به پسرش چیه؟ به فرمان شاهان دل آراسته، خرد را گزین کرده برخواسته. پهلوان، خب قبلا هم گفته بودم بهتون، تو این دوران اساطیری شاهنامه نگهبان تاج و تخته، یعنی حفظ ایران، نگهبانی ایران زیر سایه نگهبانی از تاج و تخته، زیر سایه نگهبانی از جایگاه شهریاریه، که این شهریارم باید از نژاد کیانیان باشه، باید از نسل فریدون باشه، چون اینا فر پادشاهی دارن. اینجا هم سام داره تأکید میکنه، چون پهلوان بعدی بعد خودش حتما زاله، چون اینا هم فر پهلوانی دارن، واسه همین سام تأکید میکنه که به فرمان شاه دل بده حتما. و بعدش هم تأکید میکنه روی خرد، میگه خرد رو همیشه به خواسته خودت ترجیح بده، ببین عقلت چی میگه. بعدش هم میگه همه ساله بر بسته دست از بدی، همه روز جسته ره ایزدی. این پندا رو آویزه گوش کن و جز این عمل نکن آقا جون، که من در دل ایدون گمانم همی، که آمد به تنگی زمانم همی. سام میگه یه حسی به هم میگه، یه چیزی درونم میگه وقتم داره تموم میشه و وقت رفتنه. دیگه پسر و نوه و یکی یه ماچک کلشون کرد، پدر و پسرم دو منزل دیگه همراهیش کردند و پر از آب رخ، دل پر از پند او خداحافظی کردن و اینا برگشتن سمت سیستان. سامم رفت سمت مازندران و گرگساران مبارزه با دیوا.
قوت بازوی پدر، پسر 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 پسر، واسه پدر پشت کمر، پسر 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 پسر.
اینجا آقا فردوسی ما را میبره فریدون کنار، کاخ پادشاهی ایران زمین، کاخ منوچهر شاه. منوچهر را سال شد بر دوش است، منوچهر 120 ساله شد. زگیتی همی بار رفتن ببست، خودش فهمید که شطوره داره میاد بخوابه روش، یعنی در خونش. ستاره شناسا رو صدا زد تا مطمئن بشه. اونا هم همی ز آسمان داستانها زدند و گفتند بله، بدادند زان روز تلخ آگهی، که شد تیره آن تخت شاهنشهی. گفتند آقا سیاهی ها رو بزنید که وقتش داره میرسه. منوچهر که مطمئن شد، موبدان و ردان و پسرش، ولی عهدش، نوزر رو صدا زد که جمع بشن. نوزر رو نشوند اونور، موبدان و ردان اینور. جلوی این آقایون چند تا پند داد به پادشاه بعدی ایران جناب نوزر. ببینید یه نسل داره هم پادشاهی هم پهلوانی جوون میشه. پندا چی بود؟ اونور پندای یه پهلوون رو شنیدیم به پهلوون بعدی، اینور پند یه پادشاه رو به پادشاه بعدی بشنویم. گفت ببین پسر جان، که این تخت شاهی فسون است و باد، بر او جاودان دل نباید نهاد. دل نبندی وا به این تاج و تخت، فکر نکنی خبریه. منو ببین الان 120 سالمه، من یلی بودم برای خودم، من همونم که فر فریدون به هم رسید، به فر فریدون ببستم میان، به پندش مرا سود شد هر زیان. میگه من هرچی دارم از گوش کردن به پندای فریدون داره، اهمیت پندم اینجا داره میگه. بعد من بودم که رفتم دهن تور و سلم و سرویس کردم، انتقام ایرج رو گرفتم، بعد که اونا رو کشتم و پادشاه شدم، جهان ویژه کردم از پتیاره ها. ویژه کردم اینجا یعنی پاک کردم. اگه میبینی ایران الان به این آرومی و ثبات رسیده، کار حاجیت بوده. ولی ببین حالا منم باید برم، همه رفتنی هم. همه. پس پند اولم به تو این که جیش تو این زندگی، توف به این زندگی، اصلا به این زندگی. پند دومم این که ببین ببم جان، چه مملکتی دارم تحویلت میدم، حالا تو باید سعی کنی از این بهتر و آبادترش رو تحویل بعدی بدی. خدا وکیلی حواست باشه تر نزنی تو اسم و رسم ما، یه کار کنی بیان بگن گور بابات چی کار کرد تو رو پس انداخت و اینجور چیزا. بعدش یه پیشگویی هایی هم میکنه، یه آلارمایی هم به نوزر میده. آقا فردوسی هم تو شاهنامه میگدشون اینجا، ولی من نمیگم بهتون، همین جوری دلم میخواد نگم، حالا بعدا خودتون میفهمید. مثلا لاتیم زده بالا، نمیخوام بگم آقا، گنگم بالاست، نه آخه بگم داستان بیمزده میشه، اعتماد کنید به من. و بعد بگفت و فرود آمد آبش بروی، همیزار بگریزد نوزر بروی. خیلی راحت دو چشم کیانی به هم بر نهاد، بپژمرد و برزد یکی سرد باد. شد آن نامور پرهنر شهریار، به گیتی سخن ماند از او یادگار. هی منوچهرم رفت. تاجگذاری کرد و به تخت پادشاهی ایران زمین نشست. ولی اوضاع زیاد خوب پیش نرفت. بر این بر نیامد بسی روزگار، که بیدادگر شد سر شهریار. بله، این آقازاده قدیم و شهریار فعلی تقش در اومد. آقا خوشی زد زیر دلش و بیدادگر شد. ملت هم ساکت نمیشینن که. گذشت اون دوره که ساکت میشستن زحاک میزد تو سرشون، مغزشون رو میخورد. دوران دوران بعد کاوه است، دوران بعد فریدونه. زگیتی برآمد به هر جای قو، جهان را کهن شد سر از شاه نو. پندای آقاشو زود فراموش کرد و ابا موبدان و ردان تیز گشت. با بزرگانم در افتاد، با اونا که تو اون جلسه بودنم در افتاد. حالا بیدادگر شده بود یعنی چی کار میکرد؟ همین مردمی نزد او خار شد، دلش برده گنج و دینار شد. اوضاع ایران چطور شده بود؟
جواب مردم را بدین ناکسا،
جواب مردم را بدین ناکسا.
از لونتون بیرون بیای جا،
از لونتون بیرون بیای جا،
از لونتون بیرون بیای جا،
از لونتون بیرون.
کدیور یکایک سپاهی شدند، قشر کشاورز یه سپاه برای خودشون تشکیل دادن. دلیران سزاوار شاهی شدند، جنگ قدرت را افتاد. هر کسی خودشو بهتر از پادشاه میدید و یه ادعایی میکرد. دوران خیلی شبیه دورانیه که جمشید مغرور شده بود و مردم آدم حساب نمیکرد، که همین شد مردم رفتن سراغ ضحاک، یادتون باشه. خلاصه چو از روی کشور برآمد خروش، جهانی سراسر برآمد به جوش. نوذرم خودش فکر نمیکرد داستان اینجوری بشه. اوزا رو که اینجوری دید چیز کرد تو خودش، باز نگاه بچه نمیذاره ما راحت حرف بزنیم، پیپی کرد تو خودش. اوزا رو اینجوری دید نمیتونست جمع کنه ماجرا رو. پادشاه ها احساس خطر میکردن چیکار میکردن؟ اولین کار کمک خواستن از پهلوان اول کشور بود. بترسید بیدادگر شهریار، فرستاد کس نزد سام سوار. سام کجا بود؟ به سکسار مازندران بود سام. فرستاد نوذر بر او پیام. تو پیامش با نام خداوند کیوان و بهرام و هور، که هست آفریننده پیل و مور، شروع کرد و بعدشم ثنا بر روان منوچهر شاه، یه فاتحه هم بر آقاش خوند و بعد ابر سام یل باد چندان درود، حاجی دستم به دامن که نه به شلوارت. پادشاهی ایران در خطر حاج آقا. اگر بر نگیرد ویان گرز کین، از این تخت پردخته ماند زمین. حاجی با گرزت نیای وسط ایران به چخ رفته، ایران متلاشی شده. سام که نامه رو خوند یکی باد سرد از جگر برکشید. دیاخه نکن دیگه انچوچک، هم ما رو هم خودتو به درد سر میندازی، حالا من چجوری جمع کنم این گند تو رو؟ از اون طرف چی شد؟ اون سپاهی که کشاورزا گفتم جمع کرده بودن، اونا پاشدن را افتادن اومدن پیش سام. هرچی گله و شکایت داشتن به سام گفتن. ز بیدادی نوذر تاجور، که برخیره گم کرد راه پدر، کسافت. حالا واسه چی این همه کوبیدن اومدن اینجا؟ این که با یه نامه میتونستن بگن، اصلا چرا پیش خود نوذر نرفتن به شکایت کنن؟ چون فقط به قصد گلایه نیومده بودن آقایون، یه درخواست دیگه هم دارن. چه باشد اگر سام یل پهلوان، نشیند بر این تخت روشن روان. گرفتی چی شد؟ جهان گردد آباد با داد او، بروی است ایران و بنیاد او. که اگه اینجوری بشه که ما بنده باشیم و فرمان کنیم، روانها به مهرش گروگان کنیم. بله، به سام گفتن آقا شما بیا بیش اینجا نوذر، ما هم ازت حمایت میکنیم. بدیشان چنین گفت سام سوار، که این کی پسندد زمن کردگار. شما که میدونید شهریاری باید تو نژاد کیانیان باشه، باید تو تخم و ترکه فریدون باشه. گفتم بهتون چون اینا فر پادشاهی دارن، نسل به نسل میرسه بهشون. حالا با وجود خطایی که پادشاه میکنه، داستان این فر چی میشه؟ قبلن هم یه بار دیگه داشتیم پادشاهی که خطا میکنه. الان قبلتر هم بهتون گفتم این داستان شبیه داستان جمشید داره میشه. جمشید هم فر داشت، فر پادشاهی داشت، خدا هم باهاش همراه بود. خطا که اینا میکنن، این فر ازشون دور میشه، فر ازشون میره. ولی اگه جبران بکنن دوباره این فر میتونه بهشون برگرد. سام ادامه داد، گفت حتی اگر دختری از منوچهر شاه بران تخت زرین شدی با کلا، من خاک پاش بودم. گفت اگه نوذر نبود، هیچکی از نسل فریدون نبود به غیر از یه دختر، باز من خاک پای اون بودم. یعنی تأکید داره پادشاهی شهریاری حتما تو این نسل باشه. بعد به این مردم گفت حالا این نوزرم کم تجربه بوده، جوگیر شده. به نظر من هنوزم میشه به برگشتنش امیدوار بود. خودشم الان پشیمونه، به من نامه نوشته. من به شما قول میدم آن ایزدی فره باز آورم، جهان را به مهرش نیاز آورم. حالا اینجا میفهمیم پهلوون حتی این قدرت رو داره که کاری بکنه فر ایزدی به شهریار برگرده. بعد به این کشاورزا گفت شما فتیله رو بکشید پایین، آروم بشید، من ردیف میکنم. این جماعت هم قبول کردن و یکایک ز سر باز پیمان شدند. دوباره به همون بیعتشون برگشتن. به ظاهر همه چی درست شد و طبق روال شد و دوباره آرامش به ایران برگشت. اما داستان سه تا پسرای فریدون رو یادتونه؟ من واسه همین تو صفحه اینستاگرامم هی چند بار یاداوری کردم و خلاصه داستانشو گفتم، چون الان اینجا به کارمون میاد اون داستانه. یه تور و سلم و ایرج بودن سه تا پسرای فریدون که فریدون جهان رو به سه تا بخش تقسیم کرد: غرب زمین رو داد به سلم، شرق زمین رو داد به تور، ایران هم شد برای ایرج. اینا هم از رو حسودی ایرج رو زدن کشتن، چون برادر کوچیکه بود. نوه دختری ایرج یعنی منوچهر رفت و این دوتا رو زد شتک کرد و انتقامش رو گرفت. حالا صد و اندی سال از اون ماجرا میگذره، ولی تا الان آقا فردوسی به ما نگفته بود، دوربینش رو نبرده بود ببینه اونجاها چه خبره، نوادگان اونا دارن چیکارا میکنن، پادشاهشون کیه. ولی اینجا دوربینو میبره اونور، میبره شرق زمین سمت چین و اینا. خبر مرگ منوچهر و خطاهای نوذر و آشوب شدن ایران رسید به تورانیا. توران همون شرق زمینه که دست تور بود، اسمم سرزمین شد توران. چو بشنید سالار ترکان پشنگ، به اینا ترکم میگفتن. آقا فردوسی اینجا میگه، میگه مثلا ترکان، ولی با اون ترکی که ما الان میگیم فرق دارن اینا. چو بشنید سالار ترکان پشنگ، چنان خواست کاید به ایران به جنگ. دردسر جدید، داستان جدید، بی جمعش کن آقا نوذر، تر میزنی تو مملکت بی جمعش کن. پادشاه توران کیه؟ پشنگ. یه پشنگ هم داشتیم که بابای منوچهر بود، این اون نیست. این پسر زادشم نوه توره، یعنی تور یه پسر داشت زادشم، این زادشم بچه دار شد شد پشنگ، پشنگ بچه دار شد شد کی؟ میگم بهتون جلوتر. این لعنتی ها این همه سال منتظر بودن تا زخمی که منوچهر بهشون زده رو جواب بدن. اینا اصلا بچه هاشون رو با کینه اون داستان بزرگ کردن. ببین چقدر عقده‌ای میتونه باشه آدم. حالا که ایران آشوبه، بهترین فرصت برای حمله و گرفتن انتقامه. پشنگ همه نامداران کشورش را بخاند و بزرگان لشکرش را. این گولاخای لشکر تورانیا کیان؟ چند تا اسمتون بگم: چو ارجسپ و گرسیوز و بارمان، چو کلباد جنگی حجبر دمان، سپه بچ چون ویسه تیز جنگ، که سالار بود بر سپاه پشنگ. حالا این پهلوونا رو شنیدید؟ قول مرحله آخرشون کیه؟ همون که همه هم میشناسیدش، پسر ارشد پشنگ، جهان پهلوان پورش افراسیاب. بله، افراسیاب، پسر پشنگ، پسر زادشم، پسر تور. پشنگ رفت بالا سخنرانی کرد. سخنراند از تور و از سلم گفت، که کین زیر دامن نشاید نهفت. یعنی ولکن ماجرا نیستن کلا. گفت دیگه واسه کسی پوشیده نیست که با ما چه کردن ایرانیان. بدی را ببستند یک یک میان. ایرانی ها مگه نمیذارن آدم با ادب باشه؟ آقا مخلص کلام، کنون روز تندی و کینجستن است. رخ از خون دیده گه شستن است. چه مظلوم نمایی هم میکنه پدسگ. افراسیاب خونش به جوش اومد. پرید وسط که شایسته جنگ شیران منم، هماورد سالار ایران منم. باشه بابا تو هم بازی. پشنگ که دید این حسابی همچین مشتی سوله، گفت برو بابا جان، سپاه بردار برو سمت ایران. آره دیگه همه جوگیر بودن و افراسیاب هم داشت سپاه جمع میکرد و تدارک میدید و این ماجراها. به کاخ آمد اغریرس رهنمای. اغریرس پسر دوم پشنگ بود، داش افراسیاب، داش کوچیکه افراسیاب، از افراسیاب خیلی عاقل تر بود. این پشنگ و افراسیاب توجه بکنید، همون خصوصیت اخلاقی که تور داشت، اون کله خری که تور داشت، این که زود قاطی میکرد، این خصوصیت به پشنگ و مخصوصا به افراسیاب هم رسیده. حسابی اسکله دیگه، قشنگ سرش داغ میکنه، میزنه به دل ماجرا، عقل مقل ندارن. این اغریرس معلوم نی به کی رفته. اغریرس اومد پیش پشنگ گفت پدر پدر. پشنگ گفت بنال پسرم. خیلی بیادبم بودن این تورانی ها. گفت ببین پدر جان، منوچهر از ایران اگر کم شده است، سپهدار چون سام نیرم شده است. درسته منوچهر مرده، ولی این پهلووناش هنوز هستن ها. چو گرشاسب و چون قارن رزمزن، جز این نامداران آن انجمن. اینا همون تیمی بودن که زدن سلم و تور و سپاه ما رو لت و پار کردن ها. خدا بیامرز بابای شما زادشمم که جای شما پادشاه توران بود، واسه همین با آتش کینه ندمید و آروم گرفت. حالا اگر ما نشوریم بهتر بود، که از این جنبش آشوب کشور بود. ببین اصلا بچه چقدر عاقله. پشنگ یه نگاه بهش انداخت، گفت تو بچه کی هستی اینجوری شدی؟ نبیره که کینه نیا را نجست، سزد گر نخوانی نژادش درست. بچه دو کلم حرف حساب میزنه، فوش مادر بهش میده، تقصیرا رو میندازه گردن مادرش، میگه تو من شک دارم اصلا در نژاد ما هستی نیستی. برو افراسیابو ببین، یکی نرشیر است روز شکار، یکی پیل جنگی گه کارزار. برو برو از این حرفا نزن، کمک داشت کن، دوتا چیز ازش یاد بگیر، برو. افراسیاب سپه را همه سوی آمل براند و دستور حمله به ایران صادر شد. آه! دهستان و گرگان همه زیر نعل، بکوبید و از خون کنید آب لعل. ایرانی جماعت دیدید خونشو بریزید. حالا چرا از اونجا حمله کردن؟ فقط دلیل رو ببین چقدر اینا عقده‌ای‌اند. منوچهر از آن جایه جنگجوی به کینه سوی تور بنهاد روی. چون منوچهر از اونجا رفته تور و زده ترکونده، اینا هم از همونجا حمله کردن. اون اصلا کی یادشه تو این کار نمادین میکنی مثلا؟ بیعقل. بعد آقا افاضه کلام فرمودند بکوشید با قارن رزم زن، دگر گرد گرشاسب زان انجمن. این دوتا رو، قارن و گرشاسب رو بزنید، کار لشکر ایران تمومه. روان نیاگان ما خوش کنید، دل بدسگالان پراتش کنید. تو روح اون نیاکان هستون که شما رو پس انداختن. سپاهی بیامد ز ترکان و چین، هم از گرزداران خاورزمین. ترکان و چین که همون سرزمین تورانیاست، هیچی، اینا که باید باشن. آقا فردوسی میگه از سلمی ها هم اومده بودن کمک اینا، یعنی از غرب هم اومد گرزدار فرستاده بودن. ولی نژاد اینا هم، نژاد این سلمی ها هم مثل همون جد بزرگشونه، اسم خودشون و خودشون رو درگیر ماجرا نمی کنن. وای میستن کنار تور بزنه ایرجو سر ببره. اینجا هم خودشون علم بر نمی دارن، فقط موزمارانه لشکر میفرستن فقط کمک. سپاهی که آن را میان و کرانه نبود، این سپاه بیکرانه ریختن تو ایران و مرز و رد کردن. اینا رسیدن به جیهون که خبر نزد پور فریدون رسید. نوذرخان تازه اینا رسیدن جیهون، خبردار شد که نه، گندی که زده با من بمیرم تو بمیری پاک نمیشه. یه پادشاه که گند میزنه ادامه داره گندش. خود نوذر لشکر جمع کرد و راهی دهستان شد، سمت شمال رفت، همونجا که اونا حمله کردن. به راه دهستان نهادند روی، سپهدارشان قارن رزمجوی. قارن اگه یادتون باشه پسر بزرگه کاوه آهنگر بود، همون که الانم اسمش تو بلک لیست تورانیاست. قارن و سپاهش جلو حرکت میکنن، شهنشاه نوذر پس پشت اوی. قلب سپاه نوذره که پشت قارن داره حرکت. سپاه ایران که نزدیکای دهستان رسید، افراسیاب یه پلتیک که جنگو ببره قشنگ تو قلب خود ایران، نه لب مرز زد. لشکرشو دوتا کرد، یکی به فرماندهی شماساس، یکی به فرماندهی خزروان. ز جنگاوران مرد چون 30,000 رو کجا فرستاد؟ فرستاد زابلستان سمت زال. حالا چرا اونجا؟ چون یه خبر به افراسیاب رسیده بود که لعنتی تو همه جاش عروسی بود. بله ای ایرانیان، یه خبر بد دارم براتون. حال ایران اصلا خوب نیست، بدشانسی هم پشت بدشانسی داره میاد. چه خبری؟ خبر شد که سام نریمان بمرد.
گر شبی غمگین تر از من، قصه رفتن سرودی، تا که چشمم را گشودم از کنارم رفته بودی، تا که چشمم را گشودم از کنارم رفته بودی.
بله، خبر شد که سام نریمان بمرد، همین دخمه سازد ورا زال گرد. سام از دنیا رفت همون جوری که به دل خودش افتاده بود. زالم مشغول داره مقبره و گنبد و بارگاه براش میسازه، اصلا تو باغ نیست، اصلا دست و دلش به کار نمیره، به جنگ نمیره. این افراسیاب لعنتی هم که این خبر رو شنیده بود، شماساسو با 30,000 نفر فرستاد دخل زال عزادار پدر مرده رو در بیاره. این طرفم شبونه فرستاد آمار لشکریان نوذر و قارن که اومده بودن دهستان ساکن شده بودن رو در بیارن. بهش آمار دادن کل آدمایی که با نوذر اومدن 140,000 نفر بیشتر نیستن. این هم از گندای نوذرخان بود دیگه. اوضاع مملکت آشفته بود، ملت هم ناراضی بودن، آدم زیادی همراهیش نکرد تو این جنگ. 140,000 نفر کلن اومدن. افراسیاب که تعداد ایرانی ها رو شنید خیالش راحت شد. چرا؟ چون سپه را که دانست کردن شمار، برو 400 بار بشمر 1,000. چون با خودش الان 400,000 نفر داشت که مثل ریگ بیابون میتونست ایرانی ها رو له و لورده کنه. خوشحال پاشد یکی نامه بنوش سوی پشنگ که آقا جون کارو تموم شده بدون. نوذر و لشکرش که تو مشتمونن، سامم که از دنیا رفت و که نیست جلومون بجنگه، زالم که عزاداره و ندارد همی جنگ را پای و پر، حال جنگ نداره الان. همانا شماساس در نیم روز نشست با تاج گیتی فروز. شما همین الانش تصور کن شماساس نیمروز رو گرفته و حاکم اونجا شده جایز دار. صبح شد. بین دو لشکر ایران و توران 2 فرسنگ فاصله بود. دو طرف آرایش جنگ گرفته بودن. دوربین آقا فردوسی پیش تورانی هست. یکی ترک بود نام او را بارمان. یل اسم و رسمداری بود برای خودش این آقای بارمان. بارمان بیا آمد سپاه را همی بنگرید، سراپرده شاه نوذر بدید. بعد سر خر رو کج کرد رفت تو مقر فرماندهی پیش افراسیاب. به افراسیاب گفت آقا من دیگه تحمل ندارم که ما را هنر چند باید نهفت، تا کی صبر کنیم؟ فرمان بدید خودم برم جلو جنگ و شروع کنم و یه حلمن مبارزی بطلبم. این وسط دوباره اقریرس هوشمند، همون داش کوچیکه افراسیاب که عاقل و باهوش و اینا بود، که از قضا این تورانیا آدم با خرد و با عقل و آدم حساب نمی کردن، برگشت گفت من مخالفم. همه برگشتن نگاش کردن. گفت آقا بارمان بره تو میدون چیزیش بشه، دل مرزبانان شکسته شود، بر این انجمن کار بسته شود. ببین این ضربه اول خیلی مهمه. این اگه بره، خب این آدم اسم و رسم داریه، این اگه بره چیزیش بشه شکست بخوره، روحیه همه لشکر به هم میخوره تا آخر جنگ. به نظرم یکی مرد بینام باید گزید، یه آدم بینام و نشون بفرستیم جنگو شروع کنه، ببین درسته دشمنه و عقلی رسته، ولی حرفش حرف حسابه دیگه خدایی. ولی پراژنگ شد روی پور پشنگ، ز گفتار اغریرس آمدش ننگ. افراسیاب احمق بهش برخورد، همون جوری کل خری به بارمان گفت که جوشن بپوش و بزه کن کمان، برو تو میدون. حرف اینو ولش کن. بارمان اومد جلو سوی قارن کاوه آواز کرد، اومد گندگویی کردن که از این لشکر نوذر نامدار، که داری که با من کند کارزار؟ آقای قارن. قارن چشم گردوند یه نگاه به ایرانی ها کرد، دونه دونه چشم از چشمشون میگذروند. اینا هم همه داشتن اینور اونور رو نگاه میکردن، سوت میزدن. ها؟ چی شد؟ چی شد؟ چی گفت؟ کس از نامدارانش پاسخ نداد. دهن سرویس ها رو ببین. مگر پیر گشت دلاور قباد. قباد پیر داداش قارن بود، پسر دیگه کاوه آهنگر. قباد گفت داش بذار من برم تو میدون بزنم دهمنش رو سرویس کنم. قارن گفت نکن قباد، شر میشه، این همه جوون اینجا، که سال تو اکنون به جایی رسید که از جنگ دستت بباید کشید. تو الان وقت جنگت نیست که داداش من، تو الان بزرگ و کت خدای سپاهی، تو باید بری کنار شاه بشینی بهش مشورت بدی، تجربهاتو در اختیارش بذاری. بعدم به خون گر شود لعل موی سپید، شوند این دلیران همه ناامید. اگه توی مو سفید و با تجربه بری چیزیت بشه، این لشکر همه ناامید میشن. همون حرفی که اغریرس اونور میزد، میگفت ببینین اولین خونی که ریخته میشه خیلی مهمه. آقا فردوسی میگه نگه کن که با قارن رزم زن، چه گوید قبادن در آن انجمن. معلومه آقا فردوسی خودش خیلی حال کرده با این حرف قباد که الان میخواد بزنه، قشنگ بیت گذاشته تأکید میکنه رو. بدانه برادر که تن مرگ راست، مرگ که حقه، اصلا تن واسه مردنه آقا جون. منم آدم تو بستر مردن نیستم، من کسی هم که تو رکاب منوچهر بودم، تا همین حالا همچین مشتی آمادم، کسی زنده بر آسمان نگذرد، شکار است و مرگش همی بشکرد. آقا جون یک کلم ختم کلم، من اگرم قراره بمیرم باید تو میدون جنگ دلاورانه بمیرم، این حق منه. نگران سپاه و روحیشونم نباش، اگر من روم زین جهان فراخ، برادر به جای است با برز و شاخ. تو هستی ماجرا رو جمع جور میکنی، تا تو هستی روحیه اوکیه. بگفتین و بگرفت نیزه به دست، به آوردگه رفت چون پیل مست. تاخت تو میدون و ایستاد جلو بارمان، شروع کرد رجز خوندن پیرمرد. این که اومد تو میدون، بارمان یه پوزخندی زد، گفت ببایست ماندن که خود روزگار همی کرد با جان تو کارزار. تو این مایه ها که پیرمرد، تو چرا اومدی؟ روزگار با عمر تو در جنگه، جنگیده. چون این گفت مر بارمان را قباد، که یک چند گیتی مرا داد داد، به جایی توان مرد کاید زمان، بیاید زمان یک زمان بیگمان. تو این مایه که لپشو کشید، گفت به پیری جوونی نیست که عمو جون، چی یادت دادن تو رو؟ زمان مرگ هر آن ممکنه برسه، پیر و جوونم نمیشناسه، بس همچین به خودت مطمئن نباش. بگفت و برانگیخت شبدیز را و جنگو شروع کردن. دوتا سپاه همه نگاهشون به این دو نفر بود. نتیجه این نبرد تو روحیه ها خیلی اثر داشت. یه جورایی شاید ادامه جنگو، نتیجه جنگو، نبرد این دوتا دلاور با هم معلوم کرد. منو ببخشید، تو کف میذارمتون و بهتون نمیگم ادامهش چی میشه. خودتونم نرید سرچ کنید پیدا کنید، بذارید مزهش بمونه همینجوری تا تو اپیزود بعدی ببینید نتیجه این نبرد و ادامه جنگ به کجاها میرسه. این اولین حمله تورانیا به ایران خیلی داستان پرپیچ و خمی داره. تو اپیزود بعدی بهتون میگم.
خدایا این وطن مأوای مایه، دل و دل داره دل آروم مایه، نمیدون این ولایت را به دشمن، زمانی که حقیقت یار ما.
هر جور که میتونید، هر جور که عشق میکنید با این پادکست، هر جور که ازتون برمیاد به من لطف بکنید و از شاهنامه خودمونی حمایت بکنید، همچین دلاورانه، همچین پهلوونی، تا یه پادکست مشتی و مستقل با همدیگه تا آخر شاهنامه داشته باشید. اگه حمایت مالی دوست داشتید بکنید تا من بتونم با سرعت بیشتری اپیزودها رو تولید بکنم و همچنین بتونم ابزار و وسایلم رو ارتقا بدم، با کیفیت بهتری براتون بسازم، به صفحه شاهنامه خودمونی تو سایت هامی باش سر بزنید. اگه حمایت مالی نخواستید، همین که شاهنامه خودمونی رو معرفی کنید، همین که استوری بذارید، همین که دربارش حرف بزنید، به اینو معرفی بکنید، خودش بزرگترین حمایت برام حساب میشه. تا همین الانش هم کلی منو حمایت کردید، کلی بهم انرژی دادید، دمتون گرم.
فدای ماتنم ایران گرده، فدای ماتنم ایران گرده. ترس از دست غدار زمونه، که یارت ملت ایران زمین بی. ما ترس از دست غدار زمونه، که یارت ملت ایران زمین بی.